أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خب، سال جدید رو و همچنین عید سعید فطر رو به دوستان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال خوبی باشه و انشاءالله بر همه مبارک باشه. قبل از تعطیلات که طولانی هم شد، بحثمون رو در رابطه با این مسئله مطرح کرده بودیم که آیا تمسک به آب قبل از بحث از مخصص جایزه یا نه؟ بتونید رجوع به آب بکنید قبل از بحث عن المخصص یا نمیتونید؟ این باکسی که به عنوان یادآوری نوشتیم در صفحه 198 رو دوستان ملاحظه کنید، از روش بخونید، بحثمون رو بهتر معلوم بکنید. بحث ما درباره این بود که آیا عمل به آب قبل از فحص از مخصص جایزه یا نه. حساب بزنم از بیرون، شما باز میکنید میبینید که در قرآن آمده که روزه بگیرید. صوم روایت داره، صوم و تسحو. آیا میتونید بگید خب عامه، نگفته که کی بگیر کی نگیر، پس همه روزه های سال رو میتونید روزه بگیرید؟ آیا میتونید به آن مراجعه کنید و لذا همه روزه ها رو روزه بگیرید یا نه؟ اول باید برید بگردید ببینید مخصصی آمده که بگه فطر، قربان مثلا حرامه، یا مخصصی نیامده. بدون فحص از مخصص رجوع به آم یجوز او لا یجوز. در این باره گفته شد دو، گفته شده است که بر عدم جواز عمل به آم در فرض مذکور یعنی قبل الفحص ادعای اجماع شده. یه بحث مفصلی در رابطه با این ادعای اجماع کردیم که طولم کشید، که نهایه علامه نسبت داده شده بود. عبارت نهایه رو آوردیم، گفتیم در چنین ادعای شبهه داریم، قبول نداریم، علامه همچین ادعایی نداره. ولی وحید بهبهانی، مرحوم آباقر بهبهانی که وحید لقبشون باشه، ایشون ادعای اجماع در فواید الحائریه کرده بود. ازا اگرم علامه نداشت، وحید ادعا داشت. در اهل سنت هم بزرگانی از اهل سنت در مسئله مثل آمودی، مثل غزالی، اینها فتوا داده بودند. در میان اهل سنت هم مدعیان اجماع وجود داشتند. سه، قبل از ورود به بحث دو نکته رو هم بهش اشاره کردیم. نکته اول گفتیم که در جایی که احتمال مخصص متصل باشه اینجا فحص لازم نیست. شما میتونید در جایی که احتمال مخصص متصل مطرحه با اصل عدم خطای راوی مسئله رو حل کنید. یعنی این که الان ما احتمال میدیم که گفته اکرم العلماء الا الفساق، اما الا الفساقش به ما نرسیده، فقط گفته اکرم العلماء. این الا الفساقش شاید راوی اشتباه کرده، یادش رفته، خطا کرده، به ما نرسید. در رابطه با مخصص متصل فحص لازم نیست، شما میتونید با اصل عدم خطا مثلا رو حل کنید. اگر رفتید وسائل وا کردید، دیدید که یه روایتیست، احتمال میدید مخصص متصل وجود داشته، این رو میتونید با اصل عدم خطا بگید و صاحب مسائل که اشتباه نمی کنه، خطا نمی کنه. تمام بحث ما در رابطه با مخصص منفصله، نه مخصص متصل. مخصص متصل رو به راحتی میشه گفتش که موجود نیست، چون اگر بود به ما میرسید. پس نکته اول که گفتیم این بود، در جایی که احتمال مخصص متصل مطرحه، اصل عدم خطا چون این احتمال رو رد میکنه و لذا بس در جایی که احتمال مخصص منفصل مطرح باشه. این یه نکته بود مطرح کردیم، یا تو باشه آوردیم، امام هم مطرح کرده بودن عبارت شده خود. نکته دوم گفتیم که مرحوم آقای آخوند گفته بود بدونید فحص در این بحث با یه جای دیگه اصول که فحص توش مطرحه فرق میکنه. در بحث ما فحص از مخصصه، در جای دیگه اصول کجاست؟ اونجایی که شما میخوایی به اصول عملیه مراجعه کنی، قبل از مراجعه به اصول عملیه باید فحص از امارات کنی، ببینی روایتی، آیهی، اجماعی، شهرتی وجود داره یا نداره. یعنی قبل از ورود به ادله فقاهتی که اصول عملیه باشه، باید فحص از ادله اجتهادی که امارات باشه داشت. آخوند گفته بود بین این دو فحص فرق، فحث عن المخصص با فحث عن الاماره بین هما بونان بعید. اما مخالفینی داشت، امام آمده بودن گفتن نه این فرقی نمی کنه. ما نهایتا همون حرف امام که آقای خویی هم اینجا مطلبی داشت اونو پذیرفتیم. لذا نکته دوم پنج گفتیم مرحوم آقای آخوند فحص در این بحث را با فحص در اصول عملیه متفاوت میدونه، ولی امام فرقی بین این دو از فحص نمیذارن و کذا یه مطلبی هم آقای خویی داشتن یا حاشیه‌ای داشتن در بعضی مواردش، اونم به طور مفصل نقل کرد. بعد گفتیم در این مسئله دو مقام باید بحث کرد. یک، آیا فحص اصلش لازمه؟ دو، اگر فحص لازمه تا چه اندازه لازمه؟ یکی میگه که اصل فحص لازم نیست، تا عام رو دیدی عمل کن. یه عده میگن نه باید فحص بکنی. خب چقدر فحص کنی؟ مثلا همینقدر که ببینیم مستمسک و وسائل و بهار ندارن کافیه، یا نه باید بریم مثلا کتابای قدما رو هم ببینیم، علل الشرایع هم ببینیم، کتابای سلوق هم ببینیم؟ دقت هم بکنید، الان چون سرچ نرم افزاری وجود داره خیلی راحته، اون وقتا اگه میخواستن کتابا رو همه رو ببینن برای یه مسئله لازم بود دوتا کتابخونه رو بیارن پایین ببرن بالا، کتابا کلی پرت و پراست و پخش و پلاست. به همین جهت چه مقدار؟ حالا با همه اینا ما گشتیم، باز من احتمال که میدم شاید تو تاریخ طبری مسئله‌ای باشه که اونجا در زیل زندگی پیامبر چیزی نوشته، شاید در هند یه کتابی باشه که اونجا یه روایتی توش موجود، الا ماشاءالله از اونجور چیزا هست که گوشه کنارا هست. چه مقدار فحص لازمه؟ آیا لازمه به اندازه‌ای که ما یقین کنیم، یا لازمه به اندازه‌ای که اطمینان کنیم، چه چند بزن؟ قبل از این که این دو مقام رو بحث بکنیم که مونده بود از واردش بشیم، باید به نکته سومی هم اشاره کنیم که حضرت امام مطرح کردن و اون نکته بحث امروزمونه. حواس جمع. است، یعنی این که آیا میتوان به عام مراجعه کرد قبل الفحث یا نه، فقط مختص به این بحث نیست. لذا اینو گوشه کتابتون بنویسید، این در بحث مطلق و مقید هم میاد، این در بحث هر ظاهری مطرح میشه. پس این بحث خیلی بحث پرثمری شد یه با این نکته که امرو میخواید بگیم، فقط در عام. شما اگه به یه مطلقی هم برخورد کردید، کتاب وسائل رو با کردید، دیدید نوشته که اعتق رقبتم، آیا همینجوری میتونیم مطلق عمل کنیم یا نه باید بگردی دنبال اینکه آیا مقیدی هم داره یا نداره؟ شاید یه جای دیگه گفته لا تعتق رقبتن کافره، قیدش زده. یه پله بالاتر، هر اماره ای که ظهور داره، شما آیه قرآن میبینی باز میکنی تو آیه قرآن نوشته فرحان مقبوزه، بگی خب بیو گفته رحم دیگه، نگفته که چی باشه چی نباشه، مطلقه ظاهره. آیا بگردیم دنبال این که معارضی وجود داره یا نداره؟ یه آیه یه روایتی رو باز کردیم که دیدیم توش میگه که زنان فاسق نباید جز با مردان فاسق ازدواج کنن. خب بگیم عمل میکنیم یا نه، باید بگردیم به معارضاتش هم ببینیم. پس هر دلیلی پیدا کردید، این قاعده کلیه، آیا میتونی به دلیل عمل کنی یا باید اول فحص از مقید، فحص از خاص، فحص از معارض رو بگردی پیدا کنی. عبارت امام ببینید صفحه 198، ان البحث لا یختص بالعام، برید پله بالاتر، ولا بالعدلت لحظیه، حتی بنای اغلا، شما بنای اغلا پیدا میکنی اما میتونی بنای اغلا عمل بکنی، به اجماع عمل بکنی، نه قدله لحظیه نیستن که. نه چرا؟ چون شاید این بعضا تخصیص خورده. بعد یجری فی المطلع قبل الفحث عن المقید، مقید شاید بشتر باشه، و فی الظاهر قبل الفحث عن المعارض، و فی الاصول العقلیه یعنی هم اصول عملیه قبل الفحث عن الادله، این اصول عملیه هم ادله غیر لفظیه است، و منات الجمیع واحد، همه جای چیزه فرق نمی کنه، منات در همه جای یکی. هر جا شما به یه دلیل رسیدی، آیا سوال اینه میتونی به این دلیل عمل کنی یا نه؟ سب کن بقیه شو ببین. مرحوم آقای عراقی در این بحث در نهایت الافکار و در مقالات الاصول دو تا چیز دیگر هم زمینه کرده. امام گفته بودن چی؟ اصول عملیه یا عقلیه باید سب کنی تا نوبت تا ببینی آیا امارهی هست یا مطلق، باید سب کنی ببینی مقیدی هست یا نه، ظاهر باید سب کنی ببینی معارضی هست یا نه. آزیاد دو تا چیز دیگر هم اضافه کرده، میگه هر دلیلی که رسیدی باید ثبت کنی ببینی حاکمی هست یا نه، یا واردی هست یا نه، حکومت و ورود هم وارد کرده. عبارات امام شاملش میشه چون اونم به نوعی تعارضات بدوی، اما چون آزیا تقدم داره و عبارت ایشون هم عبارت خوبی است، از این عبارت‌های مرحوم آزیا هم هر دو رو بیاریم ببینیم. احتمال زیاد هم امام از مرحوم عراقی گرفته مطلب رو، چون مال ایشونه، عبارت خودشو ببینیم. عبارت نهایت الافکار اینه، اینهاتون افکار ماره یکی از مقررین معروف آقای عراقی است، شیخ محمد تقی بروجردی به مال اوست. ولا اشکال فی عدم الاخذ به اصالت العموم و الاطلاق، نمیتونید اخذ کنید الا بعد الفحص تام عن المخصص و المقید و الیأس عن الظفر به ما. این اصل داستانه. خب این عبارت امام، اما تو مقالاتشون یه پله بالاتر رفته. لا شبهت مقالات الاصول قلم خود آغازی هست، مقالات الاصول قلم خود مرحوم عراقیه، اما نهایت الافکار تقریراتشه. لا شبهت اندهم، این شکی در میان فقها و اصولی نیست، فی عدم حجیت کلیت الاصول الحکمیه، همه اصولی که ما میتونیم به اونها مراجعه کنیم و حکم ازش در بیاریم، چه اصول لفظیه چه اصول عملیه. اصول لفظیه یعنی ظهورات، اصول عملیه یعنی اصول عملیه دیگه، یعنی براءت و استصحاب و اینا. عدم حجیت قبل الفحص، اما یعارضها، اونایی که معارضن، اول مقدم منها، یا اونایی که به نوعی مقدم میشن، معارض نیستن اما مقدم میشن، حکومت رو بروندن. این تیکش اضافه بر فرمایش امام داره. امام این تیکه مقدم حکومتی و ورودی رو تو عبارتشون نبود، البته عبارتشون شامل میشه ها، چون حاکم و محکوم هم به نوعی تعارض بدوی دارن، ولی حالا عبارتشون توضیح بهتری داشت بر ذیل عبارت امام، به اون هم اشاره کرد. خب تمام، دو مقام داریم که از امروز واردش میشه. مقام اول، آیا میتوان به عام مطلق دلیل اماره ظاهر بدون فحص مراجعه کرد یا نه؟ ما فعلا این تتمه مطلق و معارض و نار همه رو میذاریم کنار، بحث رو در عام مطرح میکنیم که این نخواهیم تکرار بکنیم. پس سوال، آیا میتوان به عام قبل الفحص مراجعه کرد یا نمیتوان؟ مقام دوم این بحث مطرحه کارا چه مقدار فحص کنیم. اما مرحوم آقای آخوند قبل از اینکه وارد بحث بشه توضیح میده موضوع، میگه یه چیزه بدونید، اصل این که عام حجت مسلم فعل جمله. یعنی چی فعل جمله؟ یعنی حالا این که قبل فحصه بعد فحصه بالاخره یه حجیت و مایی داره، ممکنه یکی بگه بعد الفحص، ولی بالاخره اصل حجیت اصالت العموم این مسلم. البته همزه تو پرانتز بگیم، میگیم قبلا گفتیم بعدن هم میگیم، این از بحثای خودمون بود، مختصات اون بود که گفته بودیم، گفتیم به عقل قاصر ما میرسه که اصالت العموم از صغریات اصالت الظهوره. ما اونجا گفتیم اصالت العموم و اصالت الاطلاق اینا همه صغریات اصالت الظهوره، اینا فرقی با اصالت الظهور نداره. همینجا تو عبارت امام هم یه اختلافی بین اینا گرفته بود، اینو قبول نداریم. حالا بعدا میرسیم، قبلا هم مفصل گفتیم، دو سه بارم تا حالا گفتیم، بازم خب آقای آخون میگه پس یک، در این که اصالت العموم مسلمه پردیده نیست. دو، این که حجیت اصالت العموم هم از باب زن انسدادی نیست، دلیل خاص داره، این هم مشکل. سوم هم این که فرقی هم بین مشافه و غیر مشافه نداره. دقت کنید به این مسئله، در میان کلمات قدما دو تا نکته مهم وجود داره، این دو تا با هم قاطی نشه. یه عده میگفتن که کلام هر گویندهی برای مشافهین حجته، نه برای غیر مشافهین. ببینید الان شمایی که مقابل من نشستید مشافهید، یعنی دارید شفهتن از دولب من این مطلب رو میشنوید، مشافهه داریم با هم. اما این نوار زد میشه، فردا یه کسی گوش میکنه، اون غیر مشافه.
چرا استاد مگه اونم از زبان شما نمیشنه؟
حالا امروز نوار ما میشنوه، قبلا که نبوده مینوشتم براش میگفتم، اما حالا نوار که پا نداره گفته بود. آره اون شعار معروف. اما ببین این قصه ای که داریم، قبلها میگفتن مشافه حجت، یه عده‌ای میگن غیر مشافه حجت نیست، مخالفین گفتن نه چه فرق میکنه مشافه و غیر مشافه نداره. آقای آزادگان ما مستری گروه دوم میگه مشافه و غیر مشافه با هم تفاوتی ندارن، مشافه حجت، غیر مشافه هم حجت. حالا ایشون که اصلا میگه اونا مشافه، اما حالا اینو بنویسن تو روزنامه بنویسن که مشافه حساب نمیشن که. پس یه قول تمایز بین مشافه و غیر مشافه، یک تمایز دیگه ای که معمولا با این قاطی میشه و اشتباه میشه، تمایز بین مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام. این تمایزی است که اخباری ها اومدن گذاشتن و نکته بسیار خوبی هم داشته. ببینید اگه یه نامه ای یک کسی بر شما نوشت، این نامه را فقط بر شما نوشت، نمیخواد که دیگه بخونه، اصلا نمیخواد کس دیگه به اون نامه نگاه کنه، تو نامه نوشت عاشق یادت با هم رفتیم مسجد جمع کرون، یادش به خیر چه روز خوبی بود و ما با هم رفتیم، چی نوشته؟ این نامه میفته دست نفر ثالث. آیا اون نفر ثالث میتونه به این نامه استشهاد کنه؟ چی بگه؟ بگه خب آقا حضرت عالی تو دادگاه تا حالا جمع کرون رفتی تو میگی نرفتم، میگه این نامه برات اومده گفته شما با هم رفتید جمع کرون، میتونه استشهاد کنه یا نه؟ شما دادگاه میگی آقا من تا حالا اصلا جمع کرون نرفتم، یه نامه میاره بالا میگه این نامه توش رفیقش نوشته یادت اون روز با هم رفتیم جمع کرون از رفتی، هی میگه آقا این نامه مقصودین بالافهامش منم به شما چه قبول میکنن اغلا یا نه؟ به این میگن مقصود بالافهام. یه عده میگن فقط جمله، حالا چه جمله شفاهی چه جمله کتبی، برای مقصود بالافهام حجته، غیر مقصود بالافهام نمیتواند به این نامها به این کلمات استشهاد کنه. چرا؟ چون شاید بین من و شما که مقصود بالافهام هم هستیم یک قرائنی موجوده. مثلا فرض کن من و شما به مسجد امام حسن میگیم جمع کرون یه به عللی، حالا من دادگاه میگم آقا بابا من و ایشون که این نامه نوشتیم جمع کرون، اون جمع کرون نیست، این جمع کرون مسجد امام حسن، ما با هم قرار گذاشته بودیم به اینجا بگیم جمع کرون، کما اینکه یه امام و تو دوره جوانیشون با آقای استحمد زنجانی اینا یه درختی بوده بیرون قم، تک درختی بوده یه دونه چاه آب هم داشته، اینا میرفتن اونجا میگفتن مثلا فرض کن رفتیم به باغ مینو باغ بهشت، با هم یه قراری گذاشته بودن به طنز اینا میگفتن حدیقت مثلا فرض کن رابعه، یه چیزی با هم شوخی میکنن اسم میزن. اخباری ها این توجه کنید، اخباری ها در رابطه با قرآن میگن اصلا شما ما حق مراجعه به قرآن نداریم، اگه تو قرآن نوشته یا ایها الذین آمنون به من و تو چه؟ اگه توش نوشته فقتلوه هم حیث و سقفتموهم بازم به ما چه؟ این یک نامه است بین پیغمبر و خدا، ائمه و خدا. ما مقصود بالافهام نیستیم، بر ما نیست، بر ما نیست. در این باره دو تا اشکال و اخباری ها گرفتم. یک سغروی هم چی گفته بر ما نیست؟ این هدن لناسه، این کتاب مال مردمه، یعنی چه مال ما نیست؟ مال همه است. دوم این که اصلا مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام به نسبه به متون مشترکن. شاهدش هم اینه که همون دادگاهه، شما اگر رفتی گفتی جمع کرون نرفتم، نامه در اومد که توش نوشته بریم جمع کرون، دادگاه به اون ترتیب اثر میده. مگه اینکه شما ثابت کنی که مراد جمع کرون مسجد امام حسن، یعنی یه جوری بتونی، بله میگن دروغ داره میگه، میخواد خودشو تبرئه کنه، داره دبه در میاره. اوغلا کلام رو فرقی بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام نمیذارن، حجت بود. حالا دقت کنید بین این دوتا اشقاطی نکنید، خیلی وقتا قاطی میشه. اگر یک کسی گفت کلام برای مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام مشترک نیست، ممکنه در این حال بگه برای مشافه و غیر مشافه حجته، چون ممکنه مقصودین بالافهام ما غیر مشافهین باشن. اوصیکم عباد الله و من، یه تعبیری داره اوصیکما و من، تعبیر امیرمون چیه؟ وصل کتابی الی، بلغ کتابی الی، کتاب من به اون میرسه. اونا که مشافه نیستن که، تا قیام قیامت هر کسی نوشته من به اون میرسد تا قیامت، اونا که مشافه نیستن که، ولی مقصود بالافهام هستن. هر نویسنده کتاب کتاب رو مینویسه، بو علی سینا 1000 سال پیش نوشته، امروز بر ما حجته. حجت نه به معنی که بهش عمل کنیم، یعنی حجت به این معنی که بتونیم با بو علی بهش احتجاج کنیم، بگیم بو علی این را گفته است، چون مکتبی نمیشه. خب عبارت آخوند رو ببینید، ولذی ینبغی، صفحه 199، ولذی ینبغی ان یکون محل الکلام، بعد چیزی که باید بهش توجه بکنیم اینه، انهو حل یکون اصالت العموم متبع. آیا اصالت العموم باید از تبعیت کرد؟ یعنی که مطلقا، چه قبل فحص چه بعد فحص، یا نه متبع است بعد الفحص عن المخصص والیأس عن الظفر بالمخصص. اگه گشتی و مأیوس شدی از این که مخصصی باشد و پیدا بکنی، اون وقت میتونی با عام عمل بکنی. البته ما قبول داریم بعد الفراغ عن اعتبارها، این مسجلا معتبر اصالت رو، بالخصوص، بالخصوص یعنی نه به سبب ظن انسدادی، نه دلیل خاص داریم، چون حجیت ظنون دو دست است، حجیت ظنون خاصه، این اونایی که دلیل خاص بر حجیتشه، و حجیت ظن انسدادی. نه میگه نه از باب انسدادان، بالخصوص بعد الفراق من اعتبارها، بالخصوص فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ یعنی حالا اینکه بعد الفصل باشه یا قبل الفصل یا مطلقا، این رو دهل دعوا است، اما اینکه بالاخره یه جایی پیدا میشه که اصالت العموم حجت باشه، اینو همه قبول دارن. من باب ظن نوعی، از باب ظن نوعی هم حجته، یعنی همون از باب غیر انسدادی، و این هم مشترک للمشافه و غیر مشافه، بین این دوتا فرق نیست. بازم گفتم ویرگول به شرطی که چی؟ مالم یعلم به تخصیص ای تفصیلا، اگه از بیرون ندونیم که آقا این تخصیص خورده، ولی اگه بدونیم تخصیص خورده چی؟ دیگه حجت نیست. سالت رو تخصیصم دو جوره، گاهی اوقات من یقین دارم این عامه به خصوص تخصیص خورده، مثلا به شما گفتن سومو، ولی ما یقین داریم سومو در عید فطر عید قربان تخصیص خورده، گفتن سومو الا فطر قربان. یه وقتای اجمالیه، یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم یک مخصصی اومده اما نمیدونن به این عام خورده یا به اون عام خورده. مثلا به ما گفتن اکرم العلماء، از اون برم گفتن اکرم القمیین، قمیا رو میکنم. بعدها یه الالفساقی هم گفتن، من نمیدونم این الالفساق مربوط به اکرم العلماء است یا مربوط به اکرم القمیینه، کدومشونه، به اینه یا به اون. به اینجا میگیم تخصیص تفصیلی نیست، اجمالیه. اگر تخصیص اجمالی هم باشه از باب این که علم اجمالی پدید میاد مانع حجیت میشه، اینم مانع حجیت میشه. پس عبارت رو ببینید، مالم یعلم به تخصیص تفصیلا ولم یکن من اطراف ما علم تخصیص و اجمالا، ندونیم هم از چیزایی که یه حتما یکی از اطراف علم اجمالی است در تخصیص خوردن. پس چهار فرق رو در نظر میگیریم. یک، عام حجتون بالخصوص، یعنی انسدادی نیست. دو، عام حجتون فلجمله. سه، عام حجتون برای مشافه و غیر مشافه. سه، چهار، عام حجتون مالم یخصص تفصیلا یا اجمالا. اگه اینو بگیم که همه قبول دارن، حالا سؤال، آیا حجتون مطلقا، یعنی چه فحص بشه چه نشه، یا حجتون بعد الفحص؟ مرحوم آخوند در مسئله تفصیل قائل میشه فردا.